بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا یه تذکری رو عرض کنیم. اگر آنچه شک میکنید که اصلش رو انجام دادید یا انجام ندادید از قبیل ذکر یا قرائت قرآن باشه، مانعی نداره برگردید، البته اگه وسواسی نیستین. مثلا من شک میکنم آیه مثلا چهارم یه سوره رو دارم میخونم، شک میکنم آیا آیه دوم رو خوندم یا نه، ولی الان مشغول خوندن آیه چهارمم، محل شک که من گذشته. اینجا لازم نیست برگردم، جای میتونم ادامه بدم، ولی اگه برگشتم و آیه دوم رو خواندم مشکلی نداره، نماز من صحیحه، قرآن رو از قبل میخونم. یا ذکر رو، من دارم ذکر تشهد میگم، الان مثلا مشغول صلوات بر محمد و آل محمد، اگه شک کنم آیا اشهد و لا اله الا الله رو گفتم یا نگفتم، چون ذکره میتونم برگردم، واجب نیست برگردم، میتونم ادامه بدم، اما اگه برگردم هم مشکلی ایجاد نمی کنه. در انجام در مورد اذکار و در مورد قرائت قرآن با اینکه محلش گذشته میتونم برگردم، البته اگه رکن یا یه عمل واجبی رو اضافه نمی کنم. اما اگر من اونی که بخوام برگردم انجام بدم از قبیل یکی از افعال نمازه، مثلا باید یه سجده دیگه بکنم ولی رسیدم به حد قیام، اگه برسم به حد قیام شک کنم دوتا سجده کردم یا نه، محلش گذشته، اینجا مجاز نیستم که برگردم، این غیر ذکره. در مورد ذکر و قرائت قرآن من میتونم برگردم تا وقتی هم تو همون جا هستم، اما در مورد افعال نماز مثل رکوع مثل سجده اگه وارد واجب بعدی شدم باید بر نگردم، حق ندارم برگردم، اگر شک کردم باید بنا رو بگذارم که انجام شده و ادامه بدم برم تا آخر. پس اگر اونی که شک کردیم تو قرائت هستیم، تو اذکاریم و برگشتنش فقط ذکر و قرائت رو اضافه میکنه نه چیز دیگر، مانعی نداره، میتونم برگردم و اون ذکر و قرائت رو تکرار کنم و نمازم صحیحه. اما اگر افعال نمازو شک کردم در صورتی که به فعل بعدی وارد شدم به واجب بعدی باید بر نگردم، یعنی اینجور نیست که میتونم برگردم و بر نگردم، نه، جایز نیست برگردم. اگر شما گفتی اشهد و لا اله الا الله، همین که همزه اشهد رو گفتی شک کردی دوتا سجده کردی یا نه، حق نداری برگردی، باید چیکار کنی؟ ادامه بدی، اگه شک کردید باید ادامه بدی. اما اگه تو خود تشهد شک کردی جمله قبل رو گفته بودید یا نه، بنا رو میتونید بگذارید برای این که گفتم و ادامه بدید، حقم دارید که برگردید و از قبلش بخونید. پس این که از محلش گذشته باشه بر نگردیم، تو اذکار و قرائت میشود برگشت، منتها واجب نیست. در مورد افعال نماز باید بر نگردیم. این در مورد این مورد در بحث شک در افعال نماز یا در صحتش. در صحتش هم باز اگه برگردم و ذکر و قرائت رو تکرار کنم اشکالی پدید نمیاد، ولی در افعال باز حق ندارم. توی اذکار نماز و قرائت قرآن هم بعضی فقها ها فتوا دارند یا احتیاط واجب دارند که اگه شخص میخواد برگرده به خاطر وسواسش میخواد برگرده، از سر وسواس برمیگرده، گفتن جایز نیست. اما اگه نه، وسواسی نیست، میخواد برگرده احتیاطاً بخونه، احتیاط غیر از وسواسه، وسواسی بی خود شک میکنه، خودش هم میفهمه که بی جهت. اما آدم که اهل احتیاطه، این بی خود شک نمیکنه، بلکه احتیاط مثلا یه سرصدایی میشه، این یه دفعه حواسش پرت میشه و حالا شک میکنه خونده یا نه، با اینکه میتونه ادامه بده دوست داره برگرده، این اسمش احتیاطه. در مورد تکرار ذکر به خاطر احتیاط اشکال نکردن فقها، اما در مورد تکرار ذکر به انگیزه وسواس بعضی گفتن وسواس جایز نیست، توجه بهش، لذا برگشتن به خاطر وسواس در مورد اذکار حداقل خلاف احتیاط هست. خب یه صلواتی محبت کن. ما صدامون باز نشد، ولی خب حالا یه خود حرف بزنیم شاید باز شد، نه که هیچ. یه صلوات محبت کنیم. آیاتی که تلاوت کردیم در سوره مؤمنون، یه بخشش آیات مربوط به حضرت نوح پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام بود. داستان حضرت نوح رو همه می دانید، با حالا جزئیات بعضی از شما ممکنه کلیاتش تو ذهنتون باشه. من یه تذکری رو می خوام به مناسبت آیاتی که خوندیم از قرآن برای زندگی خودمون بگیرم انشاءالله. فأوحینا الیها ان اصنع الفلک بأعیننا و وحینا. خب حضرت نوح یکی از انبیایی است که عمر طولانی کرد. قرآن میگه 950 سال قبل از طوفان زندگی کرد. حالا کی مبعوث شده بود؟ 950 سال دعوت میکرد مردم رو، کی مبعوث شده بود؟ چقدر بعد از طوفان هم زنده بود تو قرآن نیامده، تو روایات هست 2500 سال مجموع عمر حضرت نوح بود. البته تو روایت داره وقتی حضرت عزرائیل هم اومد به قبض روح او، وسط یه زمینی بود که کنارش یه آلونک ساخته بود، بعد به جناب عزرائیل فرمود که خب تو آمدی برای قبض روح من، من آمادم، ولی بدنم زیر آفتاب بمونه، بس برم تو اون آلونک که زیر سایه بشه. عزرائیل علیه السلام بهش عرض کرد من مأمورم همینجا جان تو رو بگیرم، تا اونجا نمیشه بری. گفت اگه من میدونستم عمر اینقدر کوتاهه این آلونک هم نمیساخت. حالا ما عملا توی فکر دیگه هستیم. خدا رحمت کنه، استاد ما رو گفت که یک جای کارخونه کسی خواست بسازه، کارخونه احتیاج به شن و ماسه داشت، یه تپه رو پیدا کردن که شنی بود. کارشناس آوردم اینه این تپه چند سال خوراک کارخونه رو میده، نکنه مثلا یه خود به تراشن بعد بخورن به سنگ بعد کارخونه تعطیل بشه. کارشناس اومد و کاراش انجام داد، گفت که این کارخونه اگه با ظرفیت اسمیش به طور کامل کار بکنه 500 سال شن و ماسه تپه داره. اون صاحب کارخونه گفت خب بعدش باید چیکار کنیم؟ علی حال این جریان زندگی سیمان تر آقا آدرس شمید علی حال بر صورت این چیزیست که الان من که میگم شما که میخندید به شما کاری ندارم، اما خود من زندگی ما همجوری چیدم، توجه کردم همجوری. خب حضرت نوح خیلی مجاهدت کرد، تو همین کوفه هم بود حضرت نوح، تو عراق بود، چند تا پیغمبر داریم عربند، یکی از اون حضرت نوحه. عرض به حضورتون تو همین کوفه بود، مردم رو دعوت میکرد. البته بعدها خراب شد کوفه و دیگه بیابانی بود و آبادی نبود، تا در زمان خلیفه دوم اینجا دو مرتبه به شهر و اینها تبدیل شد. این مال آبادانی قبلش بود، اینجا مردم رو دعوت میکرد، صبح میامد بیرون از خونه مردم رو به خدا دعوت میکرد، جوابش هم جز با فحاشی و جز با سنگ و عرض به حضورتون که زباله و امثال این چیزا نمیدادن. پای زخمی از سنگهای فراوانی که خورده میرفت خونه پانسمان میکرد، فرد صبح تو مرتبه میامد شروع میکرد اونام همینجور مقابله میکرد. 950 سال درست رها نکرد تا اینکه سرانجام نفرین کرد، قال رب انصرنی به ما کذبون، خدایا منو یاری کن، اینا دیگه آدم بشو نیستن. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا، ما وحی کردیم که کشتی بساز. کشتی رو برداشت، ایشون وسط مسجد کوفه می ساخت، یک کشتی بزرگ. مسجد کوفه اونایی که مشرف شده می دونن خیلی مسجد بزرگیه، ولی در روایت داریم خیلی بزرگتر از این بوده. و ظالمان قبل از اسلام اینا هی تیکه تیکه از این انداختن تو بیابون و خونه و که در روایت داریم امام زمان علیه السلام که بیان مسجد کوفه رو برمیگردن به همون حدود اولیش که خیلی بزرگ میشه. تو اون مسجد بزرگ حضرت نوح هم از بس اینجا زندگی میکرد شده بود خونش، لذا از خدا تو دعاهاش میگه خدایا هر کی تو خونه من مؤمن وارد بشه رو بیامرز. از دعاهاش منظور از بیتش هم مسجد کوفه است. تو مسجد کوفه وسط خشکی وسط مسجد شروع کرد به ساختن کشتی. این ساختن کشتی وسط مسجد چیزی شد که دست مایه بعدی شد که حضرت نوح رو شروع کنن به مسخره کردن. و حتی بعضی از کسانی که ایمان آورده بودن به حضرت نوح دست از ایمان به او برداشت، گفتن آخه عاقل کشتی سبک که نیست که بذاری رو دوشت یا بلند کنی بذاری رو میتونم یه چارپایی یا گاری برده بذاری بری کنار آب، باید تو هم کنار آب بسازن که به یه هل دادن بره تو آب. این چی اینجا میسازه؟ رود فرات کجا؟ اینجا کجا؟ اما خدا میگه ما بهش گفتیم همینجا بساز. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا، ما گفتیم بساز، وحی کردیم بساز، همینجا بساز. هم مسخرش کردن. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، تو آیه دیگر قرآن سوره هود هر کی رد میشد یه تیکه انداخت به حضرت نوح، هر کی رد میشد. اینا رو خدا برای چی میگه؟ داستان تا آخرش دقت کنید. بعد خدا فرمود که اینجا خشکی ما خشکی تبدیل میکنیم به دریا. فاذا جاء امرنا و فارت تنور فسلک فیها من کلن زوجین اثنین. وقتی امر ما میاد آمد و از توی تنوری که اونجا از شروع کرد آب به جوشیدن و فوران کردن، وقتی اینجور شد از هر حیوانی یه نر و ماده به سوار کن که طوفان میخواد آغاز بشه. اینجا دریا نبود، دریا شد. من از چی میخوام استفاده کنم؟ گاهی بعضی از دستوراتی که دین به ما میده اصلا به هیچ وجه با محاسبات ما از جهت عقلایی جور نیست، 100% مخالفش. میخواد میمونه بگم متعدده، 100% مخالف. ولی اگه دین گفته همین جوریه، خدا بی حساب حرف ولی نمیزنه. عقل رو باید به کار گرفت، عقل رو باید بعد از وحی به کار گرفت نه قبل از وحی، که آقا این حرف این چه حکمه با عقل سازگار نیست. اگه خدا گفته توش نکته ای، درسته؟ اگه خدا گفته نکته ای، دیر یا زود مصلحتش یا اینجا یا در دار آخرت معلوم میشه. ولو تو خشکی بگن کشتی بساز، از این که دیگه عجیبتر دستور نمیشه. میشه وسط خشکی بگن کن. از اینا تو قرآن متعدد ما داریم. اینا برای چیه؟ لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. خدا میخواد ما عبرت بگیریم، یعنی از این داستان عبور کنیم، یه نکته نتیجه بگیریم. و الا ما وظیفمون این نیست که الان وسط مسجد کشتی بسازیم. اینو خدا واسه حضرت نوح میگه تا ما یه جا دیگه اگه بهمون گفتن فلان کارو بکن نیاییم بگیم آقا این که با عقل سازگار نیست، مسخرمون میکنن. ولی الان چقدر از دستورات دین رو ما مردم عقب جلو میکنیم به خاطر چی؟ میگیم این با عقلمون سازگار نیست. خدا میگه ما وحی کردیم، انجام بده. نوح انجام بده. یه عده‌ای هم از ایمان او دست کشیدن. ولی نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که چون خدا گفته و تسلیم بود، عرضی که میکنیم اینه، درسته؟ بعضی وقتا مثلا آقا این که زن فلان مقام رو مثلا فلان پست رو پیدا نکنه، فلان کار رو نکنه بکنه، یعنی آقا این خلاف عقله، این درست نیست، به زنها ظلم شده، به نمیدونم چی از این حرفو که هست. در حالی که باید گفت اینو کی گفته؟ اگه مشتسن بقال گفته تعویلش بده. اما اگه تو کتاب و سنته، اگه اینجا بود حرف بی حساب بله نیست. آقا خروج زن از منزل اگه بخواد به اذن شوهر باشه، زنا عرض به حضورتون که ضعف اعصاب میگیره، پژمرده میشن، نمیدونم چطور میشه. خدا گفته یا نگفته، ولی اول حساب اینو باید رسید. اگه خدا گفته همین دیگه، بالاتر از کشتی ساختن وسط خشکی اونم تو مسجد. خود این که کشتی از در مسجد ببرن بیرون خودش پروژه است. انواع و اقسام ایرادا به حضرت نوح میشد بگیرن و گرفتن، اما خدا میگه ما که میگیم این کارو بکن، تو ته قصه رو خوندیم، میگیم این کارو بکن. آه سود پولتو نگیر، درست؟ آخه آقا اگه اینجور باشه که اقتصاد چنین میشه چنان میشه، خیلی خوب. خدا گفته نگیر یا مجتسن بقال، ای مجتسن گفته هیچ، اما اگه خدا گفته بله تای داستان رو دیده. آقا این روزا کسی قرض الحسنه نمیده، چرا نمیدن؟ خدا وکیلی چرا نمیده؟ میگه آقا من بالاخره خواب پولم و چی بکنم، خودم میخوام مثلا کسب و کار بکنم. این همه ثواب، این همه برکات ما محروم میکنیم خودمون رو. اینا همونهیه که چیه؟ جلوتر از دین خدا عقلمونو میذاریم. اگه گفتم قرض بده، قرض بده، تو نیکی میکن و در دجله انداز. خدا اگه گفته برو جلو. از این آیه و آیات مشابه اگه خدا گفته نکته داره. پیغمبر بی جهت حرف نمیزنه، ائمه علیهم السلام بی حساب دستور نمیدن. ممکنه البته توی کوتاه مدت ما مورد تمسخر واقع بشیم، بگن آقا این قبول نیست، مرد عقلا نمیدونم چنینه چنانه بگن، اما اگه خدا گفته دلت قرصتر از همه این حرفا باشه. خاطرتون نیست چند سال پیش، من بحث سیاسی نمی کنم، خواهم بگم گاهی تدبیرهای ما چجوری میشه. یه دفعه اومدن گفتن آقا جمعیت ایران زیاد شده، بیکاری فلان بسار، جلو نسل رو بگیرید. ولی رایگان مردا رو عقیم میکردن، زنا رو چنین چنان. بعد چند سال معلوم شد که عجب کلاه گشاد رفته سر کله ملت ایران، البته سر سونیا نرفته الحمدلله، چون رشد جمعیت اونا نرخ رشدشون 57.9% مال شیعیان از این ور چیز شده که جمع اونا با شیعه رو هم رفته شده نرخ رشد جمعیت ایران 1.2%. عاقلاش میفهمن که این معناش یعنی چی، معناش یعنی چی. حدود 20 سال دیگه اثر اون چیزی که 20 سال قبل تصمیم نابخردانه گرفته شد ظاهر میشه. الان هم تازه متوجه شدن که الان دیگه به این زودی کارش نمیشه که. توجه کردین؟ اونی که پیغمبر فرمود که آقا من مباهات میکنم به زیاد شدن نسلم، ولو اینکه سقط هم بشه قیامت مباهات میکنم. همینا رو بعضی خوندن در همون وقت گفتن آقا عقلم بالاخره سر جاش هست، عقلم یه چیزیه، با عقل اومدیم درست کنیم چی در اومد. توجه میکنی؟ بحث رو من اصلا از جنبه های سیاسیش نمیخوام پی بگیرم، من میخوام بگم فرق نمیکنه ما حواسمون پرت بشه بیایم از این محاسبات بکنیم، همیشه ضرر میکنیم. بهترین راه چیه؟ همونی که امیرالمومنین فرمود ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. هیچ گروهی نیستن که یک وظیفه ای از وظایف دینیشون رو کنار میذارن یک کار دیگه میکنن به این نیت که دنیای بهتری پیدا کنن، مگه اینکه خدا یه ضرر بالاتری رو نصیبشون میکنه. توجه کردین؟ ضرر بالاتر. و این نمونه تو زندگی های شخصی ما زیاد داره، تو مسائل اجتماعی هم بی نمونه و بی مثال نیست. سعی کنیم در مقابل این خدا و اولیاء خدا تسلیم باشیم، که تسلیم هم برای دنیای ما و هم برای عقبای ما در مجموع به مصلحت همه ماست. خدایا با آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب مقدس اون بزرگوار از ما رضی و خوشنود بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. مرزای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. باران رحمت از رحم بر سرزمین ما فرو ببار. پروردگارا گناهانی که سبب حبس دعای ما شده و می شود اون گناهان رو ببخش بیامرز. خدایا شر اشرار و شر کفار رو به خودشون باز کردن، شر یهود عنود و اتباع و حامیانشون رو به خودشون باز کردن. این یک مش مسلمان و یک مش شیعه را که در چنگال این نانجیب ها گرفتار آمدن، خودت به آبروی امام زمان اونها رو خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. توفیق بندگی تا پایان زندگی به ما کرامت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرار فاتحه است.